بسم الله الرحمن الرحيم.
قال علي عليه السلام: ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان لا يسعده القول إذا امتنع، ولا يمهله النطق إذا اتسع، وإنا لأمراء الكلام وفينا تنشبت عروقه وعلينا تهدلت غصونه. میخواهم در اطراف نهج البلاغه که سخن علی علیه السلام است بحثهایی در حدود خودم نه در حدود نهج البلاغه عرض کرده باشم. شاید چیزی که بیشتر من رو به این فکر انداخت که درباره نهج البلاغه بحث بکنم یک تذکری بود که یکی از دوستان در 3-4 ماه پیش در همین جلسه محترم داد. یک شب به من گفت: اگر بتوانید وسیله ای فراهم بکنید که درباره نهج البلاغه همون کاری بشود که اون مرد فرانسوی به نام ژولابوم درباره قرآن کریم کرد. شاید آشنا باشید به یک کتابی به نام تفصیل و آیات القرآن الحکیم. با کمال تأسف کارهایی که ما مسلمانها خودمون باید بکنیم و نمی کنیم، یه وقت می بینیم که یک خارجی چنین کار مفیدی را برای ما کرده است. این تفصیل آیات القرآن الحکیم کتابی است که یک نفر فرانسوی به نام ژولابوم تألیف کرده است و یک مقدمه بسیار بسیار نافع و مفیدی بر آن نوشته است که این مقدمه اش همراه این کتابی که الان ما میبینیم نیست، ولی فرید وجدی در دایرة المعارف اون مقدمه را نقل کرده است. این مطالب قرآن را مطابق اون مقداری که خودش میتونست بفهمد و قهرن یک آدم خارجی نمیتونه کارش از این جهت کامل و تمام باشد، ولی بالاخره اون زحمت خودش را کشیده است، مطالب قرآن به دستبندی کرده است، یعنی آیات قرآن به دستبندی کرده است و هر عده‌ای را هر دسته ای را در یک جا جا داده است. مثلا شما اگر بخواید بفهمید در قرآن در چند آیه راجع به توحید بحث شده است، ده همه را در یک جا جمع شده میبینید، در باب نبوت در یک جا جمع شده میبینید، در باب معاد در یک جا جمع شده میبینید، در باب مثلا بدی دروغ در یک جا جمع شده میبینید، درباره یهود در یک جا جمع شده میبینید. به این صورت کتابی تألیف کرده است به نام تفصیل و آیات القرآن الحکیم. البته من این کتاب رو نداشتم، همین مرد شریف یک نسخه داشت برای من آورد و گفت چه خوب است که یک نفر همین کار را در موضوع نهج البلاغه انجام بدهد، یعنی مطالب این کتاب شریف را به حسب موضوعات و تناسب موضوعات در یک جا جمع بکند. مثلا در نهج البلاغه هر چه که درباره توحید آمده در یک جا باشد، هر چه درباره رسول اکرم آمده در یک جا جمع بشه، هر چه درباره عدالت گفته در یک جا جمع بشود، هر چه مثلا درباره زهد گفته در یک جا جمع بشود، درباره عبادت در یک جا بین ترتیب. البته بسیار پیشنهاد خوبی است و من به یکی از رفقا هم این پیشنهاد رو کردم و فکر میکردم شاید بتواند چنین کاری را انجام بدهد، ولی مثل این که نشد. به هر حال عشق و علاقه ای که طبعا به این کار داشتم و البته من نمیرسم این کار را انجام بدم به نحو کمال و تمام، ولی فکر کردم که از این فرصت استفاده بکنم درباره نهج البلاغه بحث بکنم، لااقل شاید بتونم طرحی برای این کار بریزم که اگر کسی وقت بهتر و بیشتری داشته باشد بعد بتواند همون مقصود و منظور اون مرد شریف و محترم را انجام بدهد. کتاب نهج البلاغه مجموعه منتخبی است از گفتار علی علیه السلام که سید بزرگوار شریف رضی، سید رضی برادر سید مرتضی که تقریبا هر دو این برادر در 1000 سال پیش میزیستند، این مرد که خود مرد عالم و بزرگواری است و نمیخوام در شرح حال او دیگه صحبتی کرده باشم، اونطوری که خودش در مقدمه نهج البلاغه مینویسد میگوید من به فکر افتادم کتابی در خصائص ائمه بنویسم و منتخباتی از سخنان ائمه علیهم السلام جمع بکنم. اول از کلمات امیرالمومنین شروع کردم، قسمتی از کلمات قصار ایشان جمع کردم، بعد هم توفیق پیدا نکردم کلمات سایر ائمه را جمع بکنم، اما همین مقدار که جمع کردم بعد به هر کس از اهل فضل و ادب که سراغ دادم و نشون دادم موجب شدن گفتن که خوب تو سایر سخنان علی را هم مثل کلمات قصار جمع آوری بکنی یا لااقل منتخباتی. سید میگوید چون کلمات علی بر 3 گونه بود، قسمتی خطبه و خطابه بود یعنی متون سخنرانی ها، قسمت دیگر نامه ها بود، کتب به اصطلاح عرب یعنی نامه ها، و قسمت دیگر کلمات قصار بود، این بود که من از هر کدام اینها اون مقداری که پیدا کردم از منتخبات از کتب معتبر جمع کردم. نام اون را هم سید رضی گذاشت نهج البلاغه، از جنبه کمال فصاحت و بلاغتی که در این کلمات هست. این کتاب نهج البلاغه، این را عرض بخورم براتون، از همون اولی که این کتاب تألیف شد و سخنان علی جمع آوری شد، بلکه حتی قبل از اون که این سخنان جمع آوری بشود و قبل از اون که سید رضی در دنیا پیدا بشود، کلمات علی به 2 خصلت و 2 خاصیت شناخته شده است. خاصیت اول سخنان امیرالمومنین فصاحت و بلاغتش است. علی قبل از هر چیز و بعد از هر چیز یک مرد سخنور فوق العاده است، یک سخنور فوق العاده، و در این مطلب احدی شک ندارد. مجلس ما الان مجلس ادبی نیست، ولی همین قدر به طور اجمال براتون عرض میکنم که ادبای درجه اول و سخنشناسان درجه اول عرب از صدر اسلام تا امروز علی را به عنوان سخنور، اون هم اولین سخنور در جهان اسلام پذیرفتند. در زمان خودش افرادی که خودشون خطیب بودن عاشق سخنان علی بودن، از ابن عباس جمله ای که در قضیه خطبه شقشقیه دارد که علی بحثی کرد راجع به مسئله خلافت بعد از پیغمبر اکرم که چه پیش آمد و به اصطلاح در دلش باز شد و شروع کرد اون صحبت را کردن، در این بینهای عربی پیدا میشه بگم بیادب یا نگم بیادب، بالاخره یه مردی پیدا میشود در وسط سخن علی سوالی میکند یا یک نامهی به دستش میدهد، سخن قطع میشود. بعد چند دقیقه که علی فارغ میشود ابن عباس میگه که خواهش میکنم ادامه بدید. میگه نه، شقشقتون حدرت و مقررت. خلاصه یه مطلب این است که یه آهی بود از سینه میخواست بیاد بیرون آمد، تا تمام شد دیگه، دیگه نمیگم. ابن عباس میگه به قدری من از این که سخن علی، این سخن زیبا و شیوای او اونطوری که داشت بیان میکرد متاسف شدم و متاثر شدم، از هیچ چیزی در دنیا متاسف و متاثر نشدم. جاهز از بلغای درجه اول عرب است، امروز هم میپذیردش. کتابی داره به نام البیان و تبیین و بسیار هم مرد دانشمندی و این یک سنی متعصبی هم هست و حتی بعضی او را ناسبی هم حتی میدوننش، ولی من البته اینجور فکر نمی کنم، چون میبینم که او در مقابل علی یه خضوع فوق العاده ای داره. یه جمله از امیر المومنین نقل میکند، قیمت کل امرئ ما یحسن یا قیمت المرء ما یحسن. میگه نگاه کن به این جمله، خداوند مثل این که یک پرده حاله از نور بر این کلمه پاشیده است، میگه که انه نیت صاحبش داره از این آشکار شده و بیرون آمده. و همینطور و همینطور بازم اگر بخوام براتون عرض بکنم، نمونه های زیادی دارم که علی را به سخنوری، اون هم سخنور درجه اول، از اول تاریخ اسلام شناختند. ابن عبدالحدید سنیست، ولی این جمله را میگوید که سخن علی فوق کلام مخلوق و دون کلام خالق است، از کلام مخلوق فراتر و از کلام خالق فروتر. چون ما خودمون اغلب به فن سخنوری آشنا نیستیم، من ناچارم که از سخنان متخصصان فن سخن در زبان عرب براتون عرض بکنم. باز هم یکی دیگر که این آخرین کسی باشد که من به سخنان او استشهاد میکنم، این آقای طه حسین است. طه حسین کور است، در کودکی هم به مرض آبله کور شده است، ولی فوق العاده این عالم و فاضل است. در اروپا تحصیل کرده، سالهای زیادی در اروپا بوده، هم فرهنگ مصر را طی کرده است و هم فرهنگ فرانسه را، و نویسنده بسیار بسیار توانایی هم است، کتابهای زیادی هم نوشته است. یکی از کتابهاش به نام الفتنة الکبرى که این دو جلده، یک جلدش علی و بنو تاریخچه خلافت امیرالمومنین و قضایای امام حسن و امام حسین را، اسم جلد دوم را گذاشته علی و بنو، به فارسی هم ترجمه شده، دوبارم ترجمه شده. کسانی که با زبان عربی امروز آشنا هستن میدونن که طه حسین هم اگر نگیم که در نظر بعضی ها شخص اول است، ولی قطعا در طراز اول است و در ایران ما هم شناخته است این مرد. یه وقتی هم وزیر فرهنگ مصر شد، همین مرد اعما و کور یه مدتی هم وزیر فرهنگ مصر بود. در علی و بنو یه داستانی هست، در تاریخ اون داستان نقل می کند و اون داستان این است که بعد از جنگ جمل یه مردی آمد خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام. خوب حقم شاید داشت، از یک نظر برای مرد عامی باید بهش حق داد. جنگ جمل یعنی چه؟ یعنی جنگی که یک طرف امیرالمومنین است و اکابر اصحاب پیغمبر، اما اون طرف دیگه هم که کوچک نمیشه شما، طلحه هست از اکابر اصحاب پیغمبر، زبیر است از اکابر اصحاب پیغمبر. اهل سنت اینها را از جز عشره مبشره میشمارند و قطعا جز اکابر و بزرگان و شخصیت‌های صحابه پیغمبر بود. به علاوه اینها عایشه همسر پیغمبر اونجاست. این مردی که همراه علی بود در دلش یه شکی پیدا شد و گفت مگر آخه مگه ممکن است که افرادی نظیر طلحه و زبیر و عایشه بر باطل باشن و هم اجتماع بکنن بر باطل؟ حالا یکیشون می بود درست، طلحه، زبیر، عایشه و یه عده دیگر که خب کمتر از اینها ولی بالاخره بودن، ممکنه اینها همه اشتباه کرده باشن؟ آمد عرض کرد یا امیرالمومنین ایشتن و هاولای علا باطل، آیا ممکنه هم که چیزی آدم بپذیره که این شخصیت های بزرگ اینا بر باطل باشن؟ امیرالمومنین دو تا جمله داره اینجا، دو جمله شینم فرمود که ان الحق والباطل لا یعرفان به اقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله. فرمود ای مرد، حق و باطل را با مقیاس شخصیت افراد نباید سنجید. درست دقت کنید در مفهوم این جمله. فرمود که هیچ وقت تو شخصیتها را مقیاس حق قرار نده، حق را با میزان شخصیتها نسنج، چون فلان شخصیت خیلی شخصیت بزرگی دارد پس حق همراه اوست. نه، حق را ملاک و میزان شخصیتها قرار بده، برو حق را بشناس، بعد روی راجع به شخصیتها فکر کن، بگو این شخصیت بزرگه چون با حق منطبق است و اون یکی نیست با حق منطبق نیست. ان الحق والباطل لا یعرفان به اقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله. برو اول حق را بشناس، اهل حق را اون وقت بشناس. تا حسین وقتی که نقل میکنه این جمله را، این به یه مرد سنیست، تا حسین شیعه که نیست، یه مرد سنیست. جمله خیلی زیبایی دارد، متاسفانه جمله خودش حفظ نیستم. میگه از روزی که وحی منقطع شد سخنی به این زیبایی احدی نگفتم. قرض علی را در سخنوری منکر ندارد، مگر کسی نشناسد، سخنشناس نباشد یا اساساً با زبان عربی آشنا نباشد، علی را در سخنوری هیچ کوچکترین تردیدی نیست. احدی ادعا نکرده است که بگوید من سخنی به پایه علی میتوانم بگویم. این یه مثال. یه مثال پس درباره نهج البلاغه که امر بسیار بسیار مسلم و امر قطعی است از صدر اسلام تا امروز، این قضیه است. اینجا یه مطلبی یادم آمد و دلم میخواد این مطلب رو بگم، یعنی یک جریانی رو میخوام براتون عرض بکنم. من تا سنه 20 چندان با نهج البلاغه سر و کار نداشتم. از سنه 16 بود که من رفته بودم قم، قبلش هم یک دو سالی من در مشهد درس خونده بودم، بعدم رفتم قم. در سنه 20 تابستانی بود، من رفتم به مناسبت تابستان و گرمای قم که معمولا از گرمای قم طلبه ها فرار میکنن، چون نمیخواستم برم خراسان، فکر کردم یه جایی برم که ییلاقی باشد و ضمناً با طلبه ها اینها مشهور باشیم، بتونیم درسی هم بخونیم. اون وقتم کفایه به اصطلاح میخوندم. رفتم اصفهان، هم مباحثه‌ای داشتیم که الان هم در قم مدرس بزرگواری هست، ایشان چون اهل اصفهان بود با هم دیگه رفتیم اصفهان. یه روزی اون آقای رفیق من به من گفت که در مدرسه صدر یه آقایی است که نهج البلاغه درس میده، میاد بریم اونجا. از شما چه پنهان، دلم نخواست برم، برای اینکه تو فکر ما طلبه ها با کمال تأسف چون نهج البلاغه کتاب درسی ما نبوده و نیست اصلا فکر نمی کرد. من فکر می کردم خب نهج البلاغه یک کتاب عربی است، که عربی رو بلدیم، خود رو مرم داریم مطالعه می کنیم دیگه. نهج البلاغه رو ما بریم پیش یک نفری، بریم اونجا با یه طلبهی که داره کفایه می خونه، یه طلبه کفایه خون، پاشم برم فلان کسکی اونجا نهج البلاغه درست می ده. هیچ دارم نمی خواست برم. آقای رفیق من تعریف کرد، گفت ولی این خیلی مرد ادیبی است و تو از ادبیات او خیلی میتونی استفاده بکنی، یه حتی ریشه های لغت عرب رو میشناسد که یه لغت در اصل از چه ریشه ای پیدا شده، بعد چه تحولاتی پیدا کرده و بعد تا رسیده به اینجا، بسیار بسیار دستش با استفاده است. باز هم من به اعتبار این که تشویق نشدم خیلی، ولی به اعتبار این که خب حالا اینجا آمدیم ما کاری نداریم، خب میریم دیگه، این که عیبی ندارد. رفتم مدرسه صدر، آقای عالمی پیرمرد نورانی ریش سفیدی داشت. یکی دو روزی رفتم دیدم که غیر از مسئله لغت که این آقای دوست ما معرفی کرد و این دا یک ادیب و لغوی و به اصطلاح زبان شناس عربی معرفی کرد که همون طورم بود که میگفت، اصلا من یک چیز دیگری بعد اونجا دیدم و برای اولین بار اثر و ارزش نهج البلاغه رو درک کردم و از اون وقت یک علاقه و صمیمیتی نسبت به این کتاب پیدا کردم. من دیدم این مرد اونچنان خودش، یعنی روحش، اونچنان روح این مرد غرق در نهج البلاغه هست که خودش رو میتونم بگم یک نهج البلاغه مجسم بود. خدا رحمت کند انشاءالله. کسانی اگه اهل اصفهان باشن در این جلسه اگه اسمش رو ببرن میشناسن، مرحوم حاج میرزا علی آقای شیرازی رضوان الله علیه، چه مرد بزرگواری بود. من مردی به تقوای او هنوز ندیدم، به معنویت او، به روح او، به حال او. بعدها هم دیگه ما این مرد رو خیلی غنیمت دانستیم. من دیدم که ای چقدر اگر من نمی آمدم خسران عظیمی بود و اگر من از قوم فقط می آمدم برای این که به درس نهج البلاغه این آدم شرکت کنم و افتخار ارادت این مرد رو پیدا کنم سزاوار بود. و واقعا اون وقت من اصلش معنی اهل معنی رو فهمیدم. من دیدم اینه که یه حرفایی که ما تو تاریخ می خونیم یا تو اشعار مثلا به صورت شعر میخونیم و باور نمیکنیم، خیال میکنیم اینها افسانه است که برای ما گفتن، باور نمیکردیم که واقعا انسان به یک همچه صورت یا همچه حالتی در میاد. حالا این مردی است که نه تنها متخصص در نهج البلاغه است از نظر علمی، از نظر فقه و اصول مجتهد بود، از اهلی هم تقلید نمیکرد. از نظر فلسفه و عرفان یک مرد فلسفه خونده حسابی بود. از نظر طب یک طبیب بسیار عالی قدر بود. در طب قدیم قانون بوعلی را تدریس میکرد و قانون بوعلی امروز مدرس ندارد در جهان. قانون بوعلی الان مدرس، همه جای قانون بوعلی امروز مدرس ندارد. هر مدرسی که یه قسمت هایی که بتونه تدریس بکند، یه نفر دیگر هم بود در این شهر رضا قمشه که اون هم قانون رو پیش استادهای گذشته خونده بود و بقیه اونها یکی همون آقای قمشه ای بود، عاشق امروزه قمشه بهش میگفتن، یکی مرحوم آقای بزدلی آقا بود که ظاهرا با رفتن اینها دیگه قانون بوعلی استاد ندارد. اما در خود اصفهان استادهای تقریبا درس خارج بگو می آمدن که شرح نفیسی و قانون پیش این مرد می خوندن، اما نه اونقدر خوندن که خودشون بتونن متخصص بشن. قرازی همچه آدمی بود، ادیب درجه اول بود، طبیب در طب قدیم طب درجه اول داشت، یه فقیه اگر درجه اول نبود ولی فقیه متوسطی بود، حکیم و فیلسوف درجه اول نبود ولی حکیم و فیلسوف درجه متوسطی بود و مجموعاً یک ملای درجه اول بود. این مرد، این مرد اصل زندگیش نهج البلاغه بود، متحقق به نهج البلاغه بود، یعنی نهج البلاغه در روح این عجین شده بود. اون وقت میشست درس میداد. درس این گذشته از این که به اصطلاح درس قال بود، درس حال بود. یعنی خودش همینطوری که میگفت این خطبه های زهدی علی یا غیر زهدی علی را، مخصوصا خطبه های زهدی که من الان یادم هست چه خطبه هایی بود در این مدت دو ماه که ما میرفتیم میخوندیم، این در تمام این مدت یک ساعت قطعا بیش از نیم ساعتش عشق های این پیرمرد روی این محاسن سفیدش جاری بود. حتی روحش با روح علی در تماس بود. به قدری من از مشاهده این حالت لذت می بردم که خدا می دونه. بعدها هم که این مرد بزرگوار اتفاق افتاد، در یک سال آمد در قوم، یه 7 شبی در قوم موند و این توفیق را ما داشتیم که این مرد بزرگوار در حجره ما بود. اون وقت ما فهمیدیم آقا اصلا مرد خدا یعنی چه، و ما فهمیدیم ماها چقدر فرق هستیم، فهمیدیم اصلا معنویت آقا یعنی چه، فهمیدیم اصلا اینه که میگن شب مردان خدا روز جهان افروز است. چی میگه؟ جاهلون را من غافلون را خبر از اون چی نیست. واقعا شب مردان خدا روز جهان افروزه است، فهمیدیم یعنی چی. اصلا نماز شب خوندن یعنی چی، مناجات کردن یعنی چی، دعا خوندن یعنی چی، خلوت با خدا یعنی چی، لذت معنوی یعنی چی. به خدا قسم، حالا دیگه صحبت این آده آمد نمیخواستم این عرض بکنم، میگم و منم اتفاقا در نظر داشتم یه قسمتی از عبادت که در کلام علی آمده صحبت بکنم، ولی سخنم کشید به این مرد، این دارم براتون عرض میکنم، چون او خودش عرض کردم یک مرد تربیت شده به در دبستان نهج البلاغه بود. از 2 ساعت و نیم تقریبا 3 ساعت به صبح بلند میشد، با چه حالی نمازش میخوند، نمازهاش عبادتش تمام میشد، بعد یک چایی قبل از این که ما بیدار بشیم هم خودش درست میکرد و عرض کنم بعدها ما رو بیدار میکرد، قبل از طلوع صبح ما رو بیدار میکرد. خدا میدونه الان به قدری من یه حالتی پیدا میکنم وقتی یاد این مرد خدا رو میکنم که حد نداره. میخوند میگه بیره بخونید با همون آهنگ خودش، والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر، اینجا میخونده میخونده میخوند تا میرسید به این آیه. شبی نشد که این به این آیه برسد و بعد مثل یه مرغ سربریده این نلرزد و نگرید، به این عشقهاش نریزد تا میرسید به اینجا. و جیع یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکر. و جیع یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکر. تا میرسید به اون آخر، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. من همیشه میگفتم عاقل‌ترین مردم دنیا ایناست. الان معتقدم عاقل‌ترین مردم دنیا اینها هستن و قوی‌ترین و عالی‌ترین لذت‌های دنیا را اینا بردن، ولی لذت آخرت در دنیا بود. اون چه لذتی بود که این مرد اون لذت معنوی رو خوب می برد؟ گفت اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت نخواهی. به مستحبات حتی به مکروهات و مستحبات مقید بود. قرار این جهت هست آشنایی من با این مرد بزرگوار در اون سال پیدا شد و آشنایی من با نهج البلاغه هم به وسیله همون مرد پیدا شد و از اون وقت دیگه نهج البلاغه در نظر من یک شکل دیگری پیدا کرد، یک امر دیگری شد. همیشه من آرزو می کردم که ای کاش یک نفر دیگرم پیدا کنم که او مفسر قرآن باشد و در درجه آقای حاجی زلی آقا باشد، همینطوری که ایشان یک شارح خوبی بود برای من در نهج البلاغه و یک استاد این کار بود. ای کاش یک کسی رم در عمر پیدا می کردم که یک همچه مفسری بود و من را همین جوری که این با نهج البلاغه پیوند داد، او با قرآن پیوند می داد. استاد آقا، اون هم استاد کامل، بسیار بسیار خوب و مفید است. خوب، از این مرد من داستانها دارم، قضایا دارم که دیگه حالا اینجا قطع میکنم. عرض کردم در ابتدای سخنم نهج البلاغه و سخنان علی عرض کردم به 2 خصلت و 2 خاصیت از صدر اسلام شناخته شده. خاصیت اول بلاغت و فصاحتش است، یعنی علی زیبا سخن میگوید، علی سخنور فوق العاده است. یکی قسمت دوم، قسمت دوم در سخنان علی این است که سخنان علی چند بعدی است نه یک بعدی. بعضی ها در سخن فوق العاده توانا هستند اما در یک بعد، در یک جهت اگه از اونجا قدمش اون طرف در بخواد بذاره، در این طرف که میره بسیار عالی است، اما اگه از این طرف بیاره دیگه راجل است. شما از اهل ادب بپرسید در سخنورهای فارسی خودمون، فردوسی یک سخنور درجه اول است ولی سخنور یک بعدی، یعنی یک سخنوری است که حماسه را در نهایت درجه عالی می سراید. از حماسه که خارج بشه بگید قصیده درجه دوم هم نیست، سوم هم نیست، شاید چهارم پنجم هم حساب نشه. بیاد به غزل، اهل غزل نیست. بیاد مثلا فرض کن به حکمتهای نظیر حکمتهای سعدی مثلا، اهل این فن نیست، اون مرد حماسه است. حافظ مرد غزل است دیگه، در غیر غزل مرد نیست، مرد قصیده نیست، مرد حکمتهای نظیر حکمتهای سعدی نیست. مولوی مرد عرفان و تمثیلات عرفانی است. حتی دیوان شمسشم با همه تعریفاتی که میکنن از جنبه غزلی به نظر من چیز مهمی نیست، البته یه روح بسیار مواج متلاطمی در اینجا هست. نظامی در تشبیه، هر کسی در یه رشته ای، تنها سعدی است که میشه گفت دو بعدی سونه هم، اهل حماسه نیست. سعدی شعره حماسی سعدی بسیار پایین است. اون نه من باشم که روز جنگ بینی پشت من، اون منم که در میان خاک خون بینی سری، این شعر سعدی نیست، در درجه شعر سعدی نیستیم. ولی در غزل و در حکمتهای مختصر بسیار مرد توانایی است. در عرب شعرهای درجه اول را خود عرب میگن که هر کدام از اینها در یک قسمت اینها توانا هستند. و حتی در نهج البلاغه است از امیرالمومنین میپرسن آقا این شعرهای درجه اول عرب کدومشون در درجه اول هستند؟ فرماد ان القوم لم یجرو فی مضمار واحد، یعنی اینا در یه میدان اصل ندوندن، چون در یک میدان نرفتن اصلا قضاوت درباره اینه کی بهتر از یکی دیگه درست نیست. مثل اینکه الان ما در فارسی بگیم آقا فردوسی به در مهمتر است یا حافظ، اصلا مقایسه اینا غلط است. فردوسی حماسه سراست، حافظ غزل سرا، نه اینو حماسه گفتن نه اون غزل گفتن، اصلا مقایسه شون غلط است. ای در رشته خودش درجه اول، در رشته خودش درجه اول. علمای ادب درباره شعرهای عهد جاهلیت میگن که اعشا درجه اول است در بزم و طرب، امرؤ القیس درجه اول است در حماسه و فروسیت، نابغه درجه اول است وقتی که هیجانهای ترس آوری پیدا کند، میگن الاعشا اذا طرب و نابغه تو اذا حرب و امرؤ القیس ادا رکب. یکی از جهاتی که در شخصیت علی علیه السلام و در سخن علی نه امروز میگن از صدر اول اسلام شناخته شده است، این چند بعدی سخن علی است. یعنی در قسمتهای مختلف علی رفته است و در هر قسمتی درجه اول است. در سخن علی حماسه هست در درجه اول، توحید هست در درجه اول، موعظه و نصیحت هست در درجه اول، مسائل اجتماعی مطرح هست. نهج البلاغه یک کتاب چند بعدی است نه یک کتاب یک بعدی. حالا شما اگر مثلا نصایح خواجه عبدالله در نظر بگیرید، یک کتاب یک بعدی است. نه، سخن علی این امتیاز رو دارد که عرض کردم چند بعدی است، همینطوری که خودش یک شخصیت چند بعدی است. درباره خودش هم این سخن رو تنها امروز نگفتن، از هزار سال پیش گفتن علی یک موجود جامع الازداد است، یعنی یک شخصیتی است مشتمل بر شخصیت ها. یه طرف شخصیت علی رو که میبینی یک زاهد عابد درجه اول، یه حکیم و فیلسوف، یه گوشه دیگر روحیش رو تماشا میکنی میبینه یه واعظ و اندرزگو و یه عارف، یه گوشه دیگر رو نگاه میکنی یه سرفرمانده یا یک سرباز، یه گوشه دیگر رو نگاه میکنی یه قاضی. هر کدام از اینها یه روحیه های مختلف و متناقضی داره. از یه روح زاهد با روح فیلسوف دوتا روح هست، و روح فیلسوف با روح قاضی دوتا روح هست. روح فیلسوف و قاضی و زاهد با روح واعظ و نمیدونم اندرزگو دوتا روح هست. همه اینها با روح یک عارف روح دیگری است. در علی تمام این روح ها جمع شده است بدون اینکه هیچ گونه تناقضی هم در کار باشه. و در سخن علی هم که نهج البلاغه هست تمام اینها جمع است. خدایا تو را قسم میدهیم به حقیقت علی علیه السلام، به اون معنویت علی علیه السلام، ترتبی از معنویت علی به این روحای مکدر ما بتابد.